ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دیگه روسیه میگوید با قطعنامه تنبیه شورای حکام علیه ایران مخالفت خواهد کرد. ایران درخواست کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای را خدمت آشکار و پنهان به اسرائیل دانست. وزیر بهداشت شمار رسمی جان باختگان بیماری کووید 19 را در شبانه روز گذشته 445 تن اعلام کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در صورتی که یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام این نهاد تدوین شود، روسیه به آن رأی منفی خواهد داد. این مقام روس در توییتر نوشت که نیازی به قطعنامه نیست، چرا که به گفته او نه تنها بی‌معناست بلکه به شدت زیانبار خواهد بود. به گفته او باید روی مسیر دیپلماتیک حساب کرد. این موضع در شرایطی مطرح شد که کشورهای غربی از نحوه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. تهران در روزهای اخیر درباره اقدام شورای حکام آژانس که جلسه فصلیش از دوشنبه آینده آغاز می شود هشدار داده و گفته اقدام غیر سازنده می تواند مسیر احیای برجام را دشوار کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر کمیته چهار جانبه وزیران خارجه کشورهای عرب منطقه درخواست آنها را درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی خدمت آشکار و پنهان به اسرائیل خواند. سعید خطیب‌زاده همچنین بیانیه این کمیته را که دیروز با حضور وزیران خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی برگزار شد، حاوی اتهامات تکراری و تناقض‌آمیز دانست. کمیته چهار جانبه وزیران خارجه عرب در نشستی خواستار تداوم بازرسی‌های فوری و همه‌جانبه از سایت‌های هسته‌ای ایران شد. در این نشست به تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های ایران در منطقه که به گفته کشورهای عرب به ناامنی منطقه‌ای دامن می‌زند تأکید شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست‌های مطرح شد در این نشست را رد کرده و گفته حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته‌ای از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی است. بنا به اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 445 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 21,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 113,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 5,200,000 تن گذشته. سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا را چندین برابر آمار رسمی می‌داند. کمبود واکسن در ایران از جمله عوامل افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا ذکر شده. محمد داوری، فعال کارگری که به اتهام‌های امنیتی به 3 سال و 2 ماه زندان محکوم شده بود، پس از انتشار فایل صوتی از داخل زندان عادل‌آباد شیراز به سلول انفرادی منتقل شده است. آقای داوری در این فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
من محمد داوری، زندانی سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز، جهت آگاه‌سازی مردم شریف و مبارز ایران نسبت به آنچه بر من و دیگر زندانیان سیاسی به نام اعطای عفو موردی به آزادی مشروع روا شده است را به استحضار می‌رسانم. اکنون که ریاست قوه قضاییه آقای محسنی ارجعی در تبلیغات نمایشگونه خود مبنی بر آزادی محکومان سیاسی و امنیتی تاکید دارد، لازم می‌دانم حقیقت خفته در پس این پروپاگاندای رسانه‌ای را با شما فعالین کارگری، فعالین حقوق بشر و رسانه‌های مستقل در میان بگذارم. هرچند آقای رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه در سند تحول قضایی خود ذات را از تحت سیطره قرار گرفتن توسط ضابطین قضایی و امنیتی برحضر داشته بود، اما محک تجربه چیز دیگری را نمایان می کنند. پروژه آزادی زندانیان سیاسی در واقع چیزی جز بازآفرینه پروژه تباهسازی در دهه 60 نیست. در تاریخ حاضر 1398 در دورانی که بازداشت موقت خود را در زندان یاسوع سپری می کردم، عاملان وزارت اطلاعات با سوء استفاده از بیماری سرطان پدرم و شرایط بحران جسد و شرایط بغرندش با تهدید کردن خانواده مبنی بر گرفتن حکم ارتداد از قوه قضاییه سعی در شکستن اراده و مقاومت این جانب در برابر خواستهای خود را داشتند. در خواستهایی که به طور مثال به چند مورد از آن اشاره می کنم: 1. همکاری اطلاعاتی و نفوذ در گروه های سیاسی. 2. نوشتن کتاب کجراه علیه عقاید فکری و مشی سیاسی. 3. نشستن جلوی دوربین و کمک در ساخت مستند علیه حرکت جنبش طبقه کارگر ایران که در ادامه با مخالفت صریح من با این دست از درخواست‌ها پدرم را به زندان یاسوج احضار کرده و جریان ارتداد و شرایط طرح شده را با او در میان گذاشتم که در نهایت پدرم گفت اتاق اعدامتان کجاست؟ به عنوان پدر فرهنگ قوم لر حاضرم پسرم را اعدام کنند اما حاضر نمی‌شوم در جلوی دوربین علیه خودش و افکارش حتی کلمی به میان بیاورد. این آزادی را ننگ می‌دانم. در نهایت آنها به امضا کردن نامه اکتفا کردند که حتی از مفاد آن مطلع نبودم. پس از 3 ماه جا به جایی و دست به دست شدن در شهرهای مختلف و رهایی از سلولهای وزارت اطلاعات به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدم. حال پس از گذراندن 1 سال از مدت زمان حبس و رسیدن به حد نصاب اعطای تسهیلات در راستای تطبیقات قوه قضاییه و امتداد حیات سند تحول قضایی، مسئولان زندان اقدام به صدور درخواست عفو موردی و مرخصی کرونایی به زندانیان امنیتی و سیاسی نمودند که نام این جانب برخلاف میل باطنی هم و با اصرار مسئولان زندان در لیست ارسالی قرار داده شد. پس از گذشت مدتی کارشناس وزارت اطلاعات در زندان حضور یافت و مواردی را مبنی بر شرط موافقت نهاد امنیتی با آزادی این جانب مطرح نمود که از جمله میتوان به گذراندن واحدهای درسی در مؤسسات آموزشی مورد تایید وزارت اطلاعات اشاره کرد. پس از مخالفتم با این موضوع مجددا رابطه وزارت اطلاعات در زندان حضور یافت و این موارد را این بار به صورت کتبی به این جانب ابلاغ نمود و اضافه بر آن در بند آخر نامه تاکید شده بود که اگر مفاد نامه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهم مجرم شناخته خواهم شد. آخر به چه دلیل باید مجرم شناخته شوم وقتی دادستان و نهاد امنیتی به عنوان مدعی العموم یک جوان 24 ساله را آن هم بدون داشتن حق وکیل در دادگاه قضایی به ریاست آقای سالاتی در 10 دقیقه به 9 سال حبس محکوم می‌کنند چرا باید دلت در اختیار گذاشتن اطلاعات پرونده به عموم مردم مجرم شناخته شوم؟ آیا مردم سالاری دینی سید علی خامنه‌ای توان بیان این حقیقت را بر خود گران می‌بیند؟ وقتی به رأی دادگاه قضایی اعتراض کردم و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد، قاضی دادگاه تجدید نظر نامه‌ای را به وزارت اطلاعات ارسال کرده مبنی بر اینکه ادله کافی نسبت به اتهام عضویت در گروه‌های معاند با نظام نسبت به متهم وجود ندارد. معاونت مدیر کل اطلاعات فارس در جوابیه نامه اعلام می‌کند چون دار و دستجات گروه و احزاب سیاسی در دهه 60 و 70 معدوم و صحنه سیاسی ایران حذف شده‌اند و وجود فیزیکی ندارند، پس عضویت به صورت تعلق فکری، تفسیر و تعبیر می‌شود. در ضمن نام برده از طریق اطلاع رسانی در تلاش برای محکومیت جمهوری اسلامی در مجامع حقوق بشری بوده است. حکمی که تایید می‌شود و در رأی نهایی با اعمال قانون کاهش مجازات جرائم امنیتی به 3 سال و 2 ماه کاهش می‌یابد. در کجا اینجان یک دانشجو به فعال کارگری را در دادگاه بدی به خاطر شیوه تفکرش آن هم در یک اتهام 7 سال و 6 ماه زندان محکوم می‌کند. قوه قضایی که ادعا می‌کند در سند تحول قضایی دست ضابطین و عاملین امنیتی را فقط در مراحل ابتدایی باز گذاشته چرا باید اجازه دهد در دوران حبس و پس از آن یعنی دوران آزادی همچنان نیروهای امنیتی سیطره خود را بر سیستم قضایی حفظ کنند و با اتکا به آن محکومان را تحت نفوذ و اقدامات کنترلی به شکنجه روحی قرار دهند.
بله، محمد داوری بود، فعال کارگری که به اتهام امنیتی به 3 سال و 2 ماه زندان محکوم شده و بعد از انتشار فایل صوتیش از داخل زندان عادل‌آباد شیراز به سلول انفرادی منتقل شده. آنچه که شنیدید فایل صوتی آقای داوری بود. اما در پی تسلط طالبان بر افغانستان نزدیک به 5000 تن از کارمندان پیشین محلی همراه با خانواده‌هایشان و همچنین فعالان حقوق بشری از این کشور وارد آلمان شدند. یک قاضی افغان از ساکنان کمپ پیتبورگ در گفتگوی با شهرام میریان با اشاره به فعالیت‌های پیشین قضاییش در افغانستان نگاه کوتاهی هم به اوضاع کنونی کشورش و زندگی در این اردوگاه داشته. بشنوید.
من در افغانستان رشته حقوق خواندم، بعد که فارغ شدم در یک سازمان حقوق بشر کار میکردم، مدت 1 سال اونجا کار کردم، بعدا به حیث وکیل مدافع کار میکردم در وزارت عدلیه، بعد از 1-2 سال به حیث قاضی در استر محکمه افغانستان یا دادگاه عالی کار کردم. یعنی در حقیقت ما کسایی بودیم که مستقیما همراه گروه های تروریستی طرف بودیم، بسیار افراد مهم و خطرناک از نار ما مورد محاکمه و مجازات قرار دادیم. اونا تعدادشان به هزاران نفر میرسید و اونا نه تنهایی که قانون بالایشان تطبیق نشدن بلکه از زندان رها شدن و فعلا اکثریتشان در مقامهای بلند حکومتی ایفای وظیفه میکنن.
شما به احتمال زیاد مسائل افغانستان رو دنبال میکنید با توجه به اینکه طالبان دولت موقت خودش رو اعلام کرده.
یقینا ما طبعا موضوع افغانستان دنبال میکنیم. طالبا بدبختانه کابینش کاملا تک قومی و کسایی را انتخاب کردن که اونا هیچ مسلکی نیستند و امورات حکومتداری را طبعا نمیتونه که به صورت مسلکی و درست پیش ببره. به مو خاطر هم در داخل و هم در خارج طرفدار نداره. اختلافات شروع شده، تظاهرات کردن مردم در ولایات استانهای مختلف، تظاهرات صورت گرفته، تظاهرات هم سرکوب شده توسط افراد گروه طالبان. کسایی هم که به تظاهرات راهبرمایی شرکت کرده بودند یا خبرنگارای صحنه را پوشش میدادند، اونا مجازات شدند.
از طرفی در پنجشیر هم حرکت های شروع شده.
استان پنجشیر دره استراتژیک است. در سابق هم هر نوع تحولی که در افغانستان آمده اونا مقاومت کردند. در زمان تجاوز روزها هم مقاومت کردند. در زمانی که در سال 2001 طالبا حمله کرده بودند هم دره پنجشیر مقاومت کرد. طالبا اون زمان هم موفق نشد دره پنجشیر کنترلش بگیره. این دفعه هم پنجشیر مقاومت کرده. حال جنگ بسیار به شدت ادامه داره، ولی متاسفانه پخش میشه که حکومت پاکستان مستقیما در جنگ دخالت کرده و تیارای میسرنشینش و دیگر تیارای جنگیش اونجا حضور پیدا کرده و مقاومتگرا را مورد بمباردمان قرار داده. وضعیت بسیار خراب است.
سوال بعدی این هستش که شما چند وقت هستش که وارد این اردوگاه پناهندگی در آلمان شد؟
ما تقریبا 3 هفته میشه وارد آلمان شدیم. برنامه نجات آلمان. خانم ما 2 فرزند و 2 فرزند دیگر هم در افغانستان جای ما مانده. چون وضعیت خراب بود ما فرار کردیم، نتونستیم همه گیر جمع کنیم بیاریم. 2 فرزندان ما که یکش 13 ساله است و دیگرش 17 ساله، اونا جای ما مانده.
خب الان در این اردوگاه پناهندگی در شهر بیتبورگ آلمان چگونه زندگی رو میگذرونید؟
اینجا زندگی مناسب است، یعنی قناعت بخش است از هر لحاظ. بر ما جای و امکاناتش مناسب است و رسیدگی به موقع میشه، غذایش خوب است.
شما تا کی در این اردوگاه بیتبورگ خواهید بود و مقام های آلمانی به شما چه گفتن؟ آیا قرار است شما رو در شهرهای آلمان تقسیم کنن؟
قرار است در شهرهای آلمان تقسیم شویم، ولی مدت دقیقش معلوم نیست. اول قرار برای این بود که برای 15 روز در اینجا قرنطین باشیم تا مسائل مریضی کرونا و حرفا نباشه، و دوم دیگه هم کیس ما طی مراحل اداریش ختم شوه. دوم در هر شهری که مثال از دوستا و فامیلای ما اونجا زندگی داشته باشه، بنا به درخواست خود ما گفتند که شما را به مو شهر اسکان میدهیم.
گفتگوی شهرام میریان شنیدید با یک قاضی افغان که ساکن کمپ پیتبورگ در آلمان است.
جایی نزدیک آخر دنیا.
بعد از اینکه بفرستنم بوشه، نماینده دادستان با من گفت، من میفرستم به یه جایی که گوشت زنگ بخوره.
سپیده قلیان در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شما را به مرز ترس، تهدید و خرد شدن میبرد.
از من خواستم، گفتم اگه میخوای برگردی زندان اروین، بنویس برام، ما برات میگردونیم زندان اروین. گفتم نه، من بر نمیگردم اونجا، برات درست شد، من مشکلی ندارم.
از دل ندامتگاه عمومی بوشه.
گفتم اگه کوچکترین خبری بیرون منتشر بشه از وضعیت زندان بوشه، دیگه دنگ آزادی رو به روی خود نمیبینه.
ادامه خبرها. در 14th جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، که روز پنجشنبه در استکهلم سوئد برگزار شد، محسن اساقی زندانی سیاسی سابق شهادت داد که حمید نوری در سرکوب اعتراضهای دانشجوی سال 78 نیز نقش فعالی داشته. آقای اساقی همچنین درباره مواجهه خود با هیئت مرگ اعدامهای سال 67 هم توضیح داد که پس از برداشتن چشمبند، حسین علی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پور محمدی را در برابر خود دیده و در ازای اعلام براءت از سازمان مجاهدین خلق و نوشتن ندامتنامه از اعدام رهایی یافته. حمید نوری متهم است که در اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی، شکنجه و هدایت آنها به اتاق اعدام در سال 67 مشارکت داشته است. حمید نوری روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و از طرف پلیس سوئد بازداشت و روانه زندان شد. آقای نوری و حکومت جمهوری اسلامی همه اتهامات مطرح شده را رد کردند. به این ترتیب به ساعت 25 دقیقه به وقت تهران میرسیم. پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.